بخوام بگم به نوعی میشه گفت که هویت یکی از زیر مجموعه های انسجام و وحدت ملی حساب میشه و وحدت ملی در واقع فراتر از هویت ملی هست.
بله، و با هم در ارتباط هستن این دو مقوله.
دقیقاً با هم در ارتباط هستن که حالا در ادامه احتمالاً به بحث ورزش بله. بپردازیم. بیشتر من این مسئله رو
خواهش میکنم. بفرمایید حالا چه تأثیر یا تأثیراتی در ورزش کشورمون دارن، به ویژه در آوردگاه های مهم. حالا که ما در آستانه بازی های المپیک هم قرار گرفتیم، به نظر شما چقدر میتونن تاثیرگذار باشن؟ اصلا چه جایگاهی پیدا میکنن توی چنین گستره وسیعی که حالا بیشتر در مورد ورزش صحبت میشه و نگاه همگان هم حالا به قهرمانی ها و ورزشکاران هست؟ چطور تعریف میشه و چه جایگاهی پیدا میکنه؟
ببینید، برای اینکه به این قضیه با دقت و با جامعیت بپردازیم باید سطوح مختلفش رو مورد توجه قرار بدیم.
بله.
یعنی وقتی ما صحبت از هویت و وحدت در ارتباط با ورزش میکنیم، سطوح خرد رو شامل میشه، یعنی گروه‌های مختلف و حالا قومیت‌ها، شهرها، حتی روستاها، جمع‌هایی که به صورت پراکنده در یک محدوده سرزمینی در حال زندگی کردن هستند. در این جور موارد، حالا از منظر انتقادی اگه نگاه بکنیم، ورزش هم میتونه خصلت و خاصیت همگرایانه داشته باشه، یعنی افراد یک سرزمین رو حول یک محور مشترک دور هم جمع بکنه که در اینجا کسب افتخار در سطح ملی و بین‌المللی هست.
بله.
هم در بعضی موارد میتونه برعکس باشه، خصلت واگرایانه داشته باشه، یعنی باعث پراکندگی، انشقاق، در مواردی ستیز و تضاد بین گروه‌های مختلف باشه، که حالا مثلا مثالش رو اگه بخوام بزنم، رقابت‌هایی که در سطح داخلی برگزار میشه در مواردی معمولا واجد چنین در واقع خصلتی هستن، که البته اینو با قاطعیت هم نمیشه گفت. یعنی وقتی ما پژوهش‌های مختلفی چه در کشور خود ما و چه در سایر کشورهای دنیا انجام شده، یه عامل‌های دیگه‌ای که از جمله مهمترینش رو اگر بخوام خیلی مختصر بگم، بحث مدیریت هست. یعنی مدیریت سیاسی، مدیریت فرهنگی، مدیریت اجتماعی، حتی مدیریت اقتصادی، اینها در یک جامعه میتونه هم خصلت واگرایانه ایجاد بکنه در ارتباط با ورزش، یعنی باعث اختلاف بین تیم‌ها بشه، باعث رقابت‌های مخرب و ویرانگر بشه، باعث محلی‌گرایی بشه، یعنی شهرها یا حالا گروه‌های خودشون رو حول یک تیم خاص تعریف بکنن و این تعریف در تضاد و تقابل با منافع سایر تیم‌هایی که در اون سرزمین هستن قرار بگیره. هم میتونه در واقع عرض کردم خصلت انسجام، همگرایی و وحدت داشته باشه، که به نظر میاد اگر در دو سطح داخلی، ملی و بعد خارجی و بین المللی بخوایم اینها رو از هم تفکیک کنیم، در سطح بین المللی تجربه ها بیشتر نشون دهنده این هستن که رقابت های ورزشی و افتخارات ورزشی میتونه در محدوده داخلی یک سرزمین انسجام، وحدت و مؤلفه های مربوط به اون رو تقویت بکنه. اما در سطح داخلی عرض کردم باز بستگی به مدیریت داره، با قاطعیت نمیشه گفت که الزاماً ورزش باعث ایجاد انسجام وحدت میشه یا اینکه باعث افتراق و انشقاق و تضاد میشه. اینها بستگی به عامل های دیگه‌ای که از جمله مهمترینش عرض کردم مدیریت در سطوح مختلف هست.
بله، حالا برای اینکه ما همین هویت ملی خودمون رو و وحدت ملی خودمون رو در ورزش بیشتر نمایان بکنیم و به دیگران نشون بدیم یا بخوایم اونها رو بشناسونیم، به نظر شما باید به چه مواردی توجه داشته باشیم که بهترین تأثیرگذاری رو داشته باشیم؟
خب علل قاعده کسب افتخار و پیروزی و موفقیت در عرصه‌های بین‌المللی و فراملی از جمله مهمترین مؤلفه های هست که میتونه در واقع انسجام و وحدت رو در داخل یک کشور، جامعه و سرزمین تقویت بکنه. شما ملاحظه میکنید، حالا من مثال های زیادی رو میتونم هم از کشور خود اون هم از سایر کشورها که مثال های تاریخی زیادی هست رو بهش اشاره بکنم.
بله.
وقتی ما به تاریخ ورزش به ویژه در یک قرن اخیر مراجعه میکنیم، میبینیم که در بسیاری از موارد ورزش تونسته حتی برای کشور نه فقط پیروزی های ورزشی، افتخارات ورزشی، بلکه فراتر از اون یک انسجام، یک وحدت و یک هویت در واقع یک پارچه ای رو ایجاد بکنه. شاید یکی از مثال های تاریخی خیلی مهمی که در بحث های جامعه شناسی سیاسی بهش اشاره میشه در ورزش اوایل نیمه دوم قرن بیستم بود، اگه اشتباه نکنم 1954 که جام جهانی برگزار میشد، دومین جام جهانی بود که بعد از جنگ جهانی، بعد از یک وقفه 10-12 ساله برگزار میشد. و ما میبینیم که کشور آلمان که اون زمان به نوعی شکست خورده بود، دچار انشقاق شده بود، به دو بخش شرقی و غربی در واقع تبدیل شده بود و خود آلمان حالا اون زمان وضعیت مناسبی نداشت، پیامدها و خسارات جنگ رو داشت تحمل میکرد، اما قهرمانی تیم ملی فوتبال آلمان در 1954 یک عاملی شد برای در واقع افزایش انگیزه های مردم آلمان در جهت انسجام، یک پارچگی، وحدت و هم و در نهایت تلاش برای بازسازی کشورشون. و جامعه شناسایی که در این مورد مطالعه کردن همگی اذعان دارن که این قهرمانی ورزشی نقش بسیار مهمی در یک پارچه سازی، در اعاده در واقع اون افتخارات، بله، اون غرور و اون مسائلی که عرض کردم ناشی از جنگ بود در آلمان ایفا کرد. در کشور خود ما هم همینطور، شما وقتی ملاحظه میکنید در یک آوردگاه بین المللی مثل مثلا بازی های المپیک یا جام جهانی اتفاق خوبی برای کشور ما، ورزشی کشور ما رخ میده، این پیامدهاش فقط منحصر به میدان و فضای ورزش نیست، بلکه این پیامدهاش بسیار بسیار فراتر هست و کلیت جامعه رو در بر میگیره. شما مثلا در هنگام مسابقات مختلف، حالا بیشتر ما المپیک مد نظرمون هست چون هم از همه مهمتر هست، هم به نوعی در آستانه برگزاری دور جدید المپیک هستیم، ملاحظه میکنید حتی خانواده ها که شاید در حالت عادی توجهی خیلی به اتفاقات جهان ورزش ندارن، به شکل‌های مختلف دعا، نیایش، توجه به اخبار و رویدادها، پیگیری، ببینید این همه اینها یک احساس مشترک ایجاد میکنه، احساسی که میتونه در مواردی حالا خوب باشه، در مواردی هم خوب نباشه،
بله،
وقتی با ناکامی همراه میشه بالاخره ناراحتی هم ایجاد میکنه، ولی خب خصلت ورزش اینه که چون پویایی درش هست این ناراحتی ها دوام نداره.
درست.
همینطور که ملاحظه میکنیم خیلی از اوقات مربیان و ورزشکاران و مقامات ورزشی بعد از کسب افتخارات هم عنوان میکنن که خب دیگه باید به فکر آینده بود، ولی در کلیتش در عرصه های بین المللی ورزش روی تمام جنبه های زندگی یک جامعه تأثیر حالا به شکل های مثبت و منفی عرض کردم که بیشتر حالا ما شکل مثبتش مد به نظرمون هست میذاره و کسب افتخارات میتونه باعث در واقع تقویت هویت ملی، باعث تقویت انسجام ملی و وحدت ملی در یک سرزمین بشه.
بله، بسیار عالی، خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
جناب آقای دکتر محمد مهدی رحمتی جامعه شناس، استفاده کردیم از صحبت هاتون و با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در برنامه امروز به این موضوع خواهیم پرداخت، هویت ملی و وحدت ملی و تأثیر ورزش بر این دو. هویت ملی یکی از اساسی ترین عنصرها و پیش شرطهای ضروری دستیابی به وحدت و همبستگی ملی است و اما وحدت ملی یکی از مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی و از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه اندیشمندان حوزه جامعه شناسی سیاسی و دولت مردان کشورهای مختلف بوده است. ورزش یکی از عناصری است که می تواند هم بر شکل گیری هویت ملی مؤثر باشد و هم از آن تأثیر پذیرد و با ظرفیت نمادینی که دارد می تواند حتی ملتی کوچک از لحاظ سرزمینی و تاریخی را بزرگ و پر اهمیت جلوه داده و غرور و هویت ملی آن را ارتقا بخشد. مفهوم هویت ملی به مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیاتی اطلاق می‌شود که یک فرد یا جامعه و فرهنگ را از دیگران متمایز می‌کند. یکی از مهمترین ابعاد هویت، هویت ملی است که مجموعی از اعتقادها، باورها، خواستها، فرهنگ و تاریخ مشترک است که در محدوده جغرافیایی افراد را به هم دیگر پیوند می‌دهد. یکی از مهمترین ابعاد هویت، هویت ملی است که مجموعه ای از اعتقادها، باورها، خواستها، فرهنگ و تاریخ مشترک است که در محدوده جغرافیایی افراد را به همدیگر پیوند می دهد. در این میان ورزش یکی از مهمترین عناصری است که می تواند در ایجاد هویت ملی نقش ایفا کند. ورزش فقط برای ارتقای استاندارد سلامت و نشاط جامعه نیست، بلکه باید باور کنیم که ورزش ابزار کارآمدی برای ساختن شخصیت مستحکم جوانان و خلق اعتماد به نفس مضاعف برای همگی است. ورزش جوانان کشور را آماده تر می کند تا در برابر چالش‌های متعدد ملی و بین المللی بتوانند نقش مثبت‌تری از خود نشان دهند. علاوه بر همه اینها، ورزش به انسجام و یک پارچگی بیشتر احاد یک ملت کمک می کند تا در کنار هم بحرانها را پشت سر گذاشته و به اتکای ارتقاء وحدت ملی چشمنداز روشنتری برای پیشرفت و جبران کاستی ها رقم بخورد. یک تیم ملی ورزشی نمونه ای از گرد همایی و پیمان جمعی تعدادی از نخبگان ورزشی است که هر یک از اقوام و گروه های اجتماعی مختلفی هستند، ولی کنار یکدیگر تحت عنوان یک هویت واحد ملی برای پیروزی و سرافرازی تلاش می کنند و می جنگند. به همین دلیل است که ذات ورزش به هر تبعیضی نمی گوید. همین منش عدالت جویانه در ورزش است که می تواند سنگ بنای همدلی و همکاری بین افراد ملت برای آبادانی کشور باشد. البته که قطعاً مردمان سالمتر می توانند نقش مؤثرتری در رونق اقتصاد آن کشور ایفا کنند. تحقیقات نشان می دهد که ورزش می تواند همبستگی ملی را تقویت کند و با ایجاد غرور ملی و گره زدن علایق گروه‌های مختلف جامعه باعث همبستگی و وفاق در داخل کشور و قدرت نمایی در عرصه بین الملل شود. این پدیده فارغ از جنبه تفریحی و عوامل بازدارنده از قبیل تعارض‌سازی میان هویت محلی، ملی و فراملی می‌تواند نقش مهمی در توسعه و رشد فرایند ملت‌سازی ایفا کند. دولت‌ها با تدوین سیاست‌های ورزشی در راستای تقویت و تعمیق هویت ملی تلاش کرده و از طریق تهییج اجتماعی و شور و نشاط در فضای اوقات فراغت به افزایش اعتماد اجتماعی و به تبع غرور ملی دست می‌یابند که خود موجب تقویت فرهنگ همزیستی مردمان در یک مجموعه و در یک سرزمین می‌شود.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، شما همراهید با برنامه به اضافه ورزش از شبکه رادیویی ورزش و ممنونم از همراهیتون. همطور که خدمتتون گفتم، هویت ملی و وحدت ملی و تأثیر ورزش در مورد این دو موضوع صحبت ما در برنامه امروز به اضافه ورزش هست و ارتباطمون هم برقرار شده با مهمان گرامی برنامه، جناب آقای حجت الاسلام مرتضی ابریان شاهرودی، مدرس حوزه و دانشگاه و مدرس و داور بین المللی کونگ فو. جناب آقای ابریان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه‌مون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و کلیه جامعه ورزشی و شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما. خواهش میکنم. جناب آقای ابریان، موضوع برنامه به اضافه ورزش ما در مورد هویت ملی و وحدت ملی هست و تأثیرشون در ورزش کشور. قبل از هر چیز شما یه تعریفی از هویت ملی و وحدت ملی ارائه بفرمایید و اینکه چه تفاوتهایی با هم دیگه دارن.
ما در بحث هویت این رو باید نگاه کنیم که هر جامعه، هر تمدن، هر قشر از یک قابلیت‌های خاص و یک فرهنگ و تمدن خاصی برخورداره که اون قابلیت‌ها، اون تمدن‌ها، اون رفتارها، منش‌ها و کردارها و جمع اینها با یک هویت رو تشکیل می‌دهد. هویت ما ایرانی‌ها منشأش از یک تاریخ تمدنی بسیار عمیق تشکیل شده که این تاریخ تمدنی و این ریشه تمدندار ایران همراه با دین و مذهب وقتی با هم آمیخته شد، یک تمدن و یک هویتی رو تشکیل داد که اون هویت، هویت ایثار، هویت جهاد، هویت گذشت، هویت محبت که ما اگر امروز نگاه میکنیم در جامعه ایرانی ما، یکی از بهترین قابلیت‌های نقطه به نقطه ایران ما اون هویت محبتی ما به هم دیگر است، انسان دوستی ما نسبت به هم است و اون ارزش هایی که برای یکدیگر قائل هستیم هست. این هویت ها منشأشون، عرض کردم، یک منشأ تاریخی و تمدنی و رفتاری داره، یک منشأ دینی که اینها سبب اون تشکیل هویت جامعه میشه. و خب ما هویت کشورمون از روز اول با این گذشت ها و ایثار ها و رشادت ها و محبت ها در کنار یک دیگر آمیخته شده و یک هویت بسیار ناب و مطلوب هست که ما داریم. در کنار این هویت ما آموزه هم داریم، یعنی هویت ما منشأ دارد و در کنار داشتن منشأ یک مقصدی هم دارد که اون مقاصدش رو میتونیم ما مقصد گذشت و غیره اس بیاریم. کنار هویت ما باید یک نکاتی رو نسبت به غیر هویت انسانی که اون هویت هایی که برخی اوقات میاد جایگزین هویت واقعی بشه رو باید بررسی کرد. هویت امروز، هویت غرب، هویت هایی مثل هویت مدرنیته و هویت های اینچنینی تلاش خودش رو میکنه برای ایران هویت اصیل ایرانی رو جابجا کنه و امروز در ورزش این هویت خیلی تلاش میشه که تغییر کند، اما اون ریشه ما و اون وجود افرادی که این هویت رو به معنای واقعی خودشون شناختن و باور دارن و به نسل بعد انتقال دادن، سبب میشه این هویت تغییر به این راحتی نکنه و این از اون جاهاییست که مایه افتخار ما ایرانی ها. شما میبینید زمانی که یک ورزشکار ایرانی ما در مسابقات بین‌المللی، مسابقات جهانی، آسیایی، اوراسیایی یا مسابقات المپیک و فارالمپیک وارد میشه، هویت خودش رو از دست نمیده هیچ وقت. اون جایگاه اعتقادی خودش که شکر ذات اقدس الهی است از دست نمیده. میبینید تمام ورزشکاران ها بعد از پیروزی سجده شکر به جا میارن، از الفاظ اهل بیت استفاده میکنن. این نشان از اون هویتی است که این افراد پیدا کردن، هویت دینی، هویت تمدنی و هویت جایگاهی که این بزرگواران دارن در عرصه ورزش تأثیرات فراوانی گذاشته و تأثیرش هم همیشه بیش از بیش میشه و با تمام حجمه هایی که به این هویت داره اتفاق میفته به لطف خداوند تو ورزشکاران ما، چون هویتشون با روششون همخوانی داره، یعنی ایثار و گذشت و جوانمردی، اثرهای فراوانی گذاشته و چه در دنیا چه در داخل کشور آثارش رو شاهد هست.
بله جناب آقای عبریان، خب شما اشاره کردید میدان ورزش یک گستره بسیار وسیعی هست که حرفهای زیادی برای گفتن داره در زمینه‌های مختلف. ما فقط بله. نمیتونیم بگیم که مثلا الان بازی‌های المپیک تنها چیزی که بهش توجه میشه ورزش هست. درسته که خب به هر حال محور اصلی بازی‌های المپیک ورزش و حضور ورزشکاران و رشته‌های مختلف ورزشیه، اما ما از زوایا و ابعاد گوناگونی میتونیم به این گستره وسیع نگاه بکنیم. خب شما اشاره کردید که ورزشکاران ما میتونن در واقع تاریخشون، تمدنشون و فرهنگشون رو به رخ جهانیان بکشونن و به اونها حتی بشناسونن، یا اینکه ما میتونیم حتی در زمینه آموزه‌های دینی هم خیلی موفق عمل بکنیم. اما خب برای اینکه همین موارد مهم تقویت بشه در وجود همه ورزشکاران ما و قهرمانان ملیمون، به نظر شما چه کارهایی باید انجام بشه یا چه کسانی دستن در کار این امر مهم هستن که ما بتونیم خیلی موفق‌تر و مصمم‌تر در این مسیر گام برداریم؟
بله، همونطور که شما فرمودید، ما مسابقات ورزشی رو شاید به نگاه یک ابزار باید بهش نگاه کنیم.
بله.
یک ابزاری که یک بعد اون ورزش و قهرمانی و کسب مدال و جایگاه برتری است، اما در کنار این جایگاه هزاران خروجی دیگر میشه ازش به دست آورد. این که جهان پهلوان تختی ما پیدا می شود در میدان قهرمانی جوانمردی رو به اونجوری که باید و شاید به منصه ظهور می رسانه. که چی؟ که یک فردی که یک طرف بدنش معیوب هست از اون طرف ایجاق با او کشتی نگیرد.
درسته، بله.
این نشان از اون جوانمردی گذشت و اینکه این جایگاه قهرمانی فقط برای من ملاک نیست، من در کنار این قهرمانی به دنبال پهلوانی هستم. خب این در همه جاهای دیگر هست، در چیزهای دیگه و رشته‌های مختلف و افراد مختلف اونو ما دیدیم. جناب آقای حسین رضازاده ما که جهان پهلوان ماست امروز، افتخار ایران ماست، ایشون وقتی نام آقا ابوالفضل عباس رو به سینه مبارک میارن و اون صدای رساشون رو در وزنه‌برداری به اسم آقای ابوالفضل عباس بلند میکنن، تبلیغی است که شاید هیچ کدوم از ماها نتونیم اینجور تبلیغ نام اهل بیت و اولاد طاهرینشون رو انجام بدیم. ولی اینجا یک منشأ میخواد. اگر قرار است همه ورزشکاران ما این بشوند، اگر قرار است این هویت در همه قوی بشود، اول باید دستندرکاران ما به این باور برسند. و یکی از معضلاتمون اینه که برخی از کسانی که مسئول میشن در این کارها خود اینها باور واقعی ندارن و ما، بله خیلی از ماها به لغلغه زبان و به بیان ظاهری خیلی از اینها رو میگیم، اما به میدان عملیاتی که میرسه واقعیت چیز دیگری میشه. اگر میخوایم امروز نسل جوان ما این هویت واقعیش رو حفظ کنه، اول باید الگوهای او رو حفظ کنیم. حفظ الگوها به واسطه اون مسئولین هر بخشه، حالا در ورزش از وزارت ورزش تا پرسنلش تا فدراسیون ها به عنوان ریاست و پرسنلشون، هیئت های استانی، هیئت های شهرستانی، بخش و هر بخش، این افرادی که تو هر زمینه ای در هر مرحله مسئولن، باید اول اینها خودشون به این باور برسن که ما یه هویت داریم، ما یک قاطبه درست داریم. این هویت رو توسط مربیان در کلاس های ورزشی به ورزشکار عملا آموزش بدن، نه فقط تئوری و گفتاری. امروز که از معضلات آموزشی ما همینه که ما همه چیمون تئوریه، به میدان عملیاتی میرسیم یادمون میره. باید این هویت و این شخصیت و این عقاید در کنار هویتی قرار بگیرد که فرد اون رو در میدان عمل ببیند، ورزشکار ببیند مربی او با توکل به خدا به میدان میاد، نه اینکه این رو با سوء برداشت نشه، آقا توکل به خدا کنیم بریم هرچی شد شد. نه، تمام تلاش رو کنن، تمام زحماتی که باید کشیده بشود انجام بشود، همه و همه چیزهایی که باید از لحاظ فنی و استراتژیک عمل بشه عمل شود، ولی سلوحه اینها توکلش به خدا باشه، توسلش به اهل بیت باشه. این یک مثال عرض کردم. در چیزهای دیگه هم همین، اگر این شد اون جوان ما وقتی که میخواد بیاد بره در میدان عمل، اون وقت برای سخت نیست با کشوری که ما به رسمیت نمیشناسیمش با اسرائیل بازی نکنه، مداد رو از دست میده، زحمت 4 سالش رو از دست میدهد اون ورزشگاه. ما به زبان میاریم، ولی یه ورزشکاری که 4 سال شبانه روز رو گذاشته، از تفریحش، از استراحتش، از تغذیهش، از آرامشش همه زده که بتونه به مدال قهرمانی دست پیدا کنه، بعد اولین بازیش که وقتی میاد میخوره به یک همچین حریفی، بعد بهش میگیم آقا مسابقه نده. این چه میشه که این ورزشکار به این مسابقه ندادنش افتخار میکنه؟ این برمیگرده به اون هویتی که باید ما از پایه این هویت رو بسازیم، و ساخت این هویت باید از مسئولین ما به مربیان ما، به داوران ما، آرام آرام به ورزشکار ما هی انتقال پیدا کنه، تا این نسل به نسل و سینه به سینه انتقال ایجاد بشه. وقتی این حالت حاصل شد، اون وقت شما جامعه ورزشی رو به عنوان یک بهترین جامعه خواهید دید، جامعه‌ای که اگر درست روش برنامه‌ریزی بشه لحاظ هویتی، ما وزارت بهداشت اون فشار کاریش کم میشه، چون بگیری میکنه از بیماری، با خیلی از هنجارهای اجتماعی قوه قضاییه مواجه نخواهد بود. چرا؟ چون هویت ورزشی هویت پهلوانی میشه، هویت انسانسازی میشه، هویت دستگیری میشه، هویت کمک میشه، برخلاف اینکه بخواد هویت جنگندگی و هویت مثلا خشونت باشه. از اون طرف نیروی امنیتی و نظامی ما نیروی تربیت شده چابک میخواد، چون همین ورزش این هویت باید داشت برای فرد طراحی بشه. اون موقع اون نصف کار نیروهای نظامی امنیتی ما رو جلو میبره تو جذب نیروش. یعنی ما اگر به ورزش ما با هویت و محوریت درست نگاه کنیم و این هویت و محوریت رو درست اجرا کنیم، خیلی از جاهای دیگر کشور رو هم میتوانیم کمک کنیم، جدا از بحث قهرمانی در بیرون و دستاوردهای بین‌المللی که واقعا من این رو با تمام وجود عرض میکنم. یک ورزشکار زمانی که در یک کشور غربی که هیچ کدوم از ماها نمیتوانیم پرچم ایران رو مستقیما بالا ببریم و سرود جمهوری اسلامی خواند شود، یه ورزشکار با اعتقاد ما سرود جمهوری اسلامی رو به اهتزاز در میاره و پرچم سرنگ از کشورمون رو بالا میبره و این از چشم هیچ کسی در دنیا پوشیده نمیمانه.
بله،
این هویت هست که باید به این ورزشگاه داده بشود که تو به کجا رسیده ای، تو کسی شده ای که سفیر ایران در دنیای امروز و هویت ایرانی رو داری به میدان میاری. اون وقت این جوان به خودش باور میکنه. و خب برای این رسیدن ها عرض کردم مسئولین به یک طرف و کسانی که قرار تربیت کنن باید خودشون تربیت شده باشن. کسانی که میخوان فقط از بعضی از جایگاه‌ها استفاده کنن برای رسیدن به اهداف، نمیتوانن همچین خروجی‌های مثبتی رو جامعه انتقال بدن. باید سراغ کسانی رفت که خودشون به این باور رسیدن، این اعتقاد قلبی رو پیدا کردن و خودشون هم در این میدان‌ها بودن. حالا منظورم از بودن نه اینکه حتما خودش قهرمان جهان بوده، خودش مربی بوده، نه، این میادین رو بشناسد،
درست،
فضا رو بشناسه، نه اینکه با یک ذهن خالی طراحی برای یک جایی کنه. ما امروز که از معضلات اونه که افراد میان طراحی میکنن، اصلا اون فضا رو نمیشناسه، یه طراحی میکند برای یه فضایی که خودش خالی و ذهن از اون هست، اون وقت ما این رو میخوایم پیاده سازی کنیم، به این عنوان اتفاق نمیفته.
خیلی از شما سپاسگزارم جناب حجت الاسلام مرتضی عبریان شاهرودی، مدرس حوزه و دانشگاه و مدرس و داور بین المللی کونگ فو، که وقتتون رو به برنامه ما دادید و ما هم استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمند شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا یار و نگهدارتون.
خیلی متشکرم.
سید امیر اجاق، دکترای مدیریت ورزشی.
در ابتدا ما باید بدونیم که هویت و وحدت ملی خب دو مقوله بسیار مهمی هستن که ورزش به نوبه خودش میتونه روی این دو مقوله بسیار مهم اثر بگذاره، یعنی اثر مثبت بگذاره. خب ورزشکاری که میره توی یک تورنمنت در واقع بین المللی قرار میگیره یا یا تیمی که در یک رویداد بین المللی قرار میگیره، اگر موفقیتی رو در واقع کسب بکنه، خب قاعدتاً باعث خوشحالی یک ملت میشه، باعث افتخار آفرینی برای یک ملت میشه، غرور ملت.